بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض عليه المحقق النائني رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه بل يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. خب، محقق عراقی فرمود که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجبه به حکم عقل منجزن، معلق بر هیچی نیست. وقتی احتیاط واجبه، خب یک طرف را به خاطر علم اجمالی ترک کنی، طرف دیگر هم واجبه ترک کنی، نمیشه در یک طرف هم اصل جاری کنی، به خاطر که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز. خب وقت علت تامه برای تنجیز بود، همونطوری که از کل اطراف جلوگیری میکنه در جریان اصول، از بعضی اطراف هم یعنی مخالفت مع احتمالیه علم اجمالی هم جائز نیست. در اول ثابت نکردیم که مخالفت قطعیش جائز نیست. محقق عراقی یک قدم بالاتر رفته، گفته مخالفت احتمالیش هم جائز نیست. خب هر کاسه را مرتکب بشیم، مخالفت احتمالیه گفته میشد با اون نجاست معلومه. خب اینه چی میفرمایید؟ بعد محقق نائینی بهش اشکال کرده که بابا علم اجمالی که قوی تر از علم تفصیلی که نیست، در علم تفصیلی مخالفت احتمالیش جایز شده، در قاعده فراغ و تجاوز من علم تفصیلی دارم که نماز بر من واجب، مع ذلك نمازی خواندم و فرض فرون بعد شک کردم که فلان جز صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده. خب اینجا قاعده فراغ جاری میکنه. قاعده فراغ چی میگه آقا؟ میگه دیگه انجام ندی، و اگه دیگه انجام ندیم احتمال میره که او در واقع چیزی رو که انجام دادم اون درست نبوده، و این شد مخالفت احتمالیه. مخالفت احتمالی علم تفصیلی جایزه، مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نباشه. یعنی در کدوم کتاب گفته اینه؟ در کجا؟ انجیل؟ شما کتاب انجیل میخوانی؟ واعترض عليه المحقق النائني رحمه الله بأن العلم الإجمالي خب ليس أشد تأثيراً، تأثيرش أشد وشديدتر نيست از علم تفصيلي، وحالاً كي والعلم التفصيلي بنفسه يعقل الترخيص، معقول الترخيص. بله در علم تفصيلي مخالفت قطعيش را شارع نمیتونه تجویز کند که علم دارم نماز واجبه، بعد شارع بگو اگر نمازم نخواند اشکال نه، این نمیشه. در ما در مخالفت احتمالیش ترخیص وارد شده در شریعت، بله لمعلومه یعقل ترخیص در مخالفت احتمالیه برای معلوم علم تفصیلی کما فی قاعدتی الفراغ و تجاوز. هر دو تا که جاری میشه معنایش اینه که اون عمل نیم بند را بهش اکتفا کنیم، اون عملی که شک داریم صحیح بوده یا صحیح نبوده، خب اون را بهش اکتفا کنیم دوباره نخوانیم، معنایش اینه که خب اون تکلیفی که بر ما یقینا آمده بود احتمال میره که مخالفت شده. و هذا یعنی عدم کونه علتا، و این معنیش اینه که علم علت نیست برای وجوب موافقت قطعی علم تفصیلی. و وقت علم تفصیلی علت تامه برای موافقت قطعی نبود، فكذلك العلم الاجمالی. بعد محقق عراقی متوجه این اعتراض شده، خواست از قاعده فراغ و تجاوز جواب بده، گفتن نه جایی که ما قاعده فراغ و تجاوز جاری میکن، خب میدانیم فرقش با فرق ما حنفی با قاعده تجاوز و فراغ اینه، در قاعده تجاوز و فراغ علم علم تفصیلی، شک در مقام امتثاله، در ما حنفی علم علم اجمالیه، میخوایم اصل در اطراف علم، در بعضی اطراف علم اجمالی جاری کنیم. محقق عراقی فرموده بین این دو مقام فرقه، اونجا که قاعده فراغ و تجاوز جاری میکنیم، شارع وقتی قاعده فراغ و تجاوز رو بر ما حجت قرار داد، معنایش اینه که همین عملی را که انجام داده من اینه تعبدن برای شما موافقت قطعی حساب کردم، پس بازم موافقت نسبت به علم موافقت قطعیه شد. منتها موافقت قطعیه وقت است وجدانیه یا وقت است تعبدیه. شارعی که قاعده فراغ را حجت قرار داد، یعنی ما به اون عمل که اکتفا میکنیم طبق قاعده فراغ، یعنی شارع مقدس اون عمل ما را موافقت واقع حساب کرده، منتها واقع تعبدن واقع حساب کرده. پس ما قد داریم که واقع را انجام داده، منتها کدام واقع را قد داریم که انجام دادیم؟ واقع تعبدی را. و حال که در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه نیست، نه وجدانن نه تعبدن. برای اینکه خب ما از یک کاسه را اجتناب کردیم، این کاسه دوم را میخوایم مرتکب بشیم، خب اینجا اصالت و طهاره جاری میکنه. این اصالت و طهاره نمیتواند ثابت کند وجدانن که نجیس واقعی اون بوده، برای اینکه مثبتات اصول حجت بگو دیگه. ولو لازمه ی اصالت و طهارت در این اصل، لازمش اینه که پس نجاست در او بوده، ولیکن مثبتات اصول حجت نیست. نه ثابت میتونه که واقع اینه، نه ثابت میتونه که واقع منم خودم نجیس واقعی خودم هستم، برای اینکه فرض اینه که نفی میکنه نجاست را از خود، نه اینکه اثبات کنه نجاست را در خود. پس قاعده فراغ اثبات واقع میکند منتها تعبدن، بینما اصالت و طهارت در بعض اطراف علم اجمالی اثبات واقع نمی. وقتی اثبات واقع نکد، واقع میشه مشکوک، میشه مخالفت احتمالیه. و اجاب المحقق العراقی على هذا الاعتراض بان قاعده الفراغ و امثال قاعده فراغ ليست ترخیصا، این در حقیقت جاری کردن قاعده فراغ در اون نماز نیمه بند، این نیست ترخیص در ترک موافقت قطعیه که اون نمازی که قد داری واجبه اون احتمالا امتثال کردم همی کافیه. نه، نمیگه امتثال احتمالی کافیه، بلکه موافقت قطعیه لازمه. منتها تا این اونجوری نیست لتکون منافیتن، تا اینکه منافات داشته باشد با فرض کردن علیت علم برای وجوب موافقت قطعیه. پس چی آقا قاعده فراغ جاری میکنی؟ میفرما جریان قاعده فراغ بل هی احراز تعبدی للموافقه، احراز تعبدیه برای موافقت قطعیه. پس بازم نتیجتا ما که عمل با قاعده فراغ میکنیم، واقع را احراز کردیم تعبدن. شارع گفته اینه همین واقع، همین نمازی که خوانده، همین نماز همون نمازه بگو، منتها وجدانا نمیدانیم این همون باشه، منتها به امر شارع خودش تعبد کرده، ما را متعبد ساخته، گفته بگو این نماز همون نمازه، تموم شد دیگه. ای موافقتون قطعیتون تعبدیه، پس عمل با قاعده فراغ موافقت قطعیه، منتها قطعش تعبدیه. و افتراض العلیه و عمل کردن با قاعده فراغ برخلاف افتراض علیت نیست. افتراض العلیه معنایش اینه که این علم که من علم دارم که نماز بر من واجبه، علم تفصیلی، این علم من علت شده که من موافقت بکنم این وجوب را، موافقت قطعی یا قطع وجدانی یا قطع تعبدی. در قاعده فراغ شارع میگه همین رو که انجام دادید تعبدن قد پیدا کن که واقعه، تمام شد دیگه. علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه وجدانن او تعبدن، یا اینکه تعبدن قد پیدا کنه و هم کافیه. علا کلن در اون شکی در امتثال اونجا مخالفت احتمالیه واقع نشده، بلکه موافقت قطعیه تعبدیه شده مر واقع را، بخلاف اطراف علم اجمالی که اصلی که در بعضی اطراف علم اجمالی جاری میکنیم این احراز واقع نمی کند، نه تعبدن نه وجدانن. و به هذا یظهر الفرق، و با این بیان، با این جواب محقق عراقی ظاهر شد فرق بین اجرای قاعده فراغ و اجرای اصالت البراءات یا اصالت الطهارت فی احد طرفی العلم الاجمالی. این اصالت الطهارتی که در این کاسه جاری کردیم در کاسه غربی، این اصالت الطهارت چی میگه آقا؟ میگه نجس واقعی تعبدن اونه، اون اصل، اون کاسه دیگره، اینه نمیشه. چرا؟ مثبتاتش حجت نیست. این اصالت الطهارت ثابت میکنه که نجس واقعی خود من هستم؟ نه، اینم فرض اینه که نفی میکنه، نه اثبات، از خود نجاست رو اقلا نفی میکنه. پس اینجا نتیجتا اینه که اون نجس معلوم بالاجمال را ما احتمالا مخالفت کردیم، دیگه اینجا تعبد از طرف شارع که بگوید نجسی واقعی اون کاسه، همچون تعبدی وجود ندارد. فإن الأول لا ينافي العلية، قاعده فراغ تجاوز منافات با علیت علم برای موافقت قطعی ندارد، بخلاف ثانی که اگر اصالت البراءت یا اصالت الطهارت در بعض اطراف علم اجمالی جاری کنیم، این بصراحه منافات با علیت علم اجمالی دارد. اینم خلاصه جواب محقق عراقی و تحقیق ان قاعده الفراغ، قاعده الفراغ و اصاله البراءه و ان كانتا مختلفین فی لسانیهما، درست در لسان مختلفه. قاعده فراغ میگه اون عملی رو که انجام داده بگو واقع، لسانش لسان احراز واقع. در براءت کل شیء یا اصاله طهارت کل شیء لک طاهر، میگه در ظاهر برایت پاکه، نمیگه که واقع اون تا این طاهر واقعیه، نجیس واقعی در اون دیگریه، همچی چیزی نمیگه. این لسانش مختلفه، درسته، قبول داره. لکن الا ان هذا مجرد اختلاف فی اللسان، مجرد اختلاف در تعبیرت، و الا روح هر دو تا، چون قاعده فراغ هم اصله، اصالت البراءت هم اصله، اون دیگریش چی بود؟ براءت هم اصل. الا ان هذا مجرد اختلاف فی اللسان و مجرد اختلاف فی التعبیر و سیاغ و قالب ریزی، و اما واقع اینها اصالت البراءت با قاعده فراغ و تجاوز هر دو تا حکم ظاهریه. حکم ظاهری رو روحش رو گفتیم که عبارت است از ابراز اهتمام مولا به اغراض ترخیصیه در مقابل اغراض الزامیه. روح هر دو تا، هر دو تا شیء واحده. اگر قاعده فراغ جاری می شود در مقابل علم تفصیلی، باید اصالت البراءت هم جاری بشه در مقابل علم بگو. این اگر بناش مخالفت احتمالیه لازم جایز باشد در هر دو تا جایز. و اما واقعهما و روحهما فواحد، روح هر دو تا واحده، لان کل منهما چه قاعده فراغ چه اصالت البراءت نتیجه هر دو تا اصلی ترخیصی ملتفدن ها، تکلیف را از گردن ما کم میکنه. قاعده فراغ هم میگه همون رو که خوانده اکتفا کو بهش، دیگه دوباره چیزی نخون. اصالت طهارت هم میگه یا اصالت البراءت هم میگه این کاسه را مرتکب شو به چیزی نیست. روح هر دو تا اینه، لانها کلا منهما نتیجه لتقدیم الاغراض، نتیجه اینه که شارع مقدم گذاشته اغراض ترخیصیه را بر اغراض لزومیه. چون در مورد قاعده فراغ امر دائره که اگر در واقع نماز رو باطل خوانده باشم، اون رو که خواندم نه او باطل بوده، پس غرض لزومی امتثال نشه، درسته؟ و اگر در واقع درست خوانده باشم الان باز دوباره بخوانم، خب این دوباره خواندن با اینکه بر من لازم نبود، من باید آزاد باشم، این سلب آزادی میشه از من. امر دائره بین این که شارع مقدس وقتی امر دائره شد که یا دست از غرض لزومی برداره مرا آزاد بگذاره، یا آزادی مرا محدود کند به خاطری که اون غرض لزومیش حتما گیر بیا، شارع مقدس همیشه این غرض ترخیصی و آزادی بنده را مهم دانست. بله بخاری کلا تقدیم الاغراض الترخیصی علی الاغراض اللزومیه عند الاختلاط، وقتی که مخلوط شده. مخلوط پیش کی شده آقا؟ پیش شارع یا پیش بنده؟ شارع که مخلوط نکرده، بنده نمیدونم که آیا اون عملی که انجام دادم درسته یا درست نیست. در مقام حفظ هر دو نمیشه حفظ بشه، که هم من آزاد باشم از خواندنی بار دوم، اون گیر کرد آقا، و هم اون غرض لزومی گیرم داشت، یا آزادی مرا شارع رعایت کند که بار دوم دیگه گردن من سخته ها، شب و روز من از همه کار بمانم بگو نماز بخوان، یا آزادی بنده را شارع در نظر بگیرد دست از اون غرضش بردار، یا اگر مهم اون غرض لزومی اون در نظر بگیرد، در اینجا آزادی بنده را محدود کنه. بگوید بار دومم بخون ولو پدرت را در میارم. اینه معنایش آقا. غیر ان هذا التقضی، بله، تا مقدم داشتن اغراض ترخیصیه بر اغراض لزومیه عند الاختلاط مخلوط شده، اونم مقدم بدارد فی مقامل حیث، نه در اصل جعل. اصل جعل خب بله بلا شبه اون نماز واقعی که شرائط دارد، اون نماز دارای بگو لزومه، این نماز دومی هیچ گونه نسبت به اون من در واقع آزادم. هم این مصلحتش سری جایشه، هم اون مصلحتی سری جایشه، ولیکن هر دو تا الان با در اثری که هر دو تا با هم اشتباه شده پیش من، حفظ هر دو تا بر من امکان نه، در مقام حفظ باید دست از یکی و یعنی یکی را قربانی دیگری بکنه. غیر ان هذا تقدیم، خب اون وقت در هر دو صورت، هم در اون مورد نماز رعایتا للآزادی بنده و هم در مورد این دو کاسه رعایتا للآزادی بنده، اینجا براءت جعل کرده، اونجا هم قاعده فراخر، منتها لسان هر دو تا فرق کرده. اونجا گفته که همین عمل نیم بند بسته دیگه، دوباره آزادی. اینجا میگه آها این کاسه در مقابل این کاسه آزادی، روحش یکیه، مقدم داشتن غرض ترخیصیه. حالا به اون لسان بگوید یا به این لسان. غیر انها به تقیم طور نمیخونه بلسان ترخیص رخصت میدید مثل اصالت و طهاره و اخرى بلسان الاکتفا بالموافقت احتمالیه و آقای رخصت میدید بلسانی که میگه اکتفا کن به موافقت احتمالی، به این معنا که من این موافقت احتمالیه شما رو موافقت قطعیه حساب میکنم و افتراض ها موافقتا کامله، فلا معنا للقول به ان احد اللسانین ممتنع دون الاخر، معنا ندارد که بگم مجرد تعبیر به این تعبیر محاله که مولا اصل جعل کنه، اما به او تعبیر با این که روح هر دوتا نتیجه هر دوتا اگر ممتنع در هر دو ممتنع، تعبیر که چیز را عوض بگو آه؟ چی مزیت داره، کجاش کاشفیده؟ خب ولی شاره جنبه ذکرش رو در نظر نگرفت، تجاوز چی میگی؟ حالا فرا را هر چی باشد بازم چی تجاوز قاعده در فرا قاعده عسکریت نیست، او در روایات قاعده تجاوز بلا قدرکت. خب و صحیح اصل مطلب اینه آقا، و صحیح هو عدم علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت صحیح، در مطلب اینه که اصلا علم اجمالی علت برای وجوب احتیاط نیست که هر دو را ترک کنیم، علت برایش نیست، مقتضی ممکنه باش علت نیست، لأن ترخیص ظاهری فی بعض الاطراف له نفس الحیثیات، بلون که ترخیص ظاهری در همون یک کاسه علا اقلا اصالت و طهاره جاری کنیم رخصتی در اون یک کاسه در بعض اطراف، برای این اصالت و طهاره در اون کاسه نفس الحیثیات، نفس همون حیثیات، همون شرائط، همون جهاتی که مصحح بود مرجع لحکم ظاهری را در سایر موارد. اگر این کاسه شک بدوی بودی میتوانیسی مسالت و طهاره جاری کنیم یا نه؟ چرا؟ برای اینکه موضوع اصالت و طهاره اینه کل شیئن شک فی طهارته و نجاسته فهو ولکه طاهر، موضوعش اینه که شک داشته. خب الان در این کاسه شرقی الانم بالاخره ذاتن در این کاسه شک دارم، یعنی موضوع اصالت و طهاره محفوظه، وقتی محفوظه قشنگ درش بگو فی سایر الم هذا كله به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام ثبوت درست شد. گفتم که حالا بر مسلک ما که گفتیم به حسب مقام ثبوت در هر دو میشه اصل جاری کنیم، تا چه برسد به یکی. بنابر مسلک مشهورم یه مانعی که وجود داشته باشه ثبوتن، کدوم دوری، کدوم تسلسلی، کدوم تناقضی، کدوم قبحی بر شارع پیش بیاد اگر در یک طرف اصالت و خب چی؟ جعل کند. اگر جعل کند کدام چیزی ثبوتن کدام؟ نه آسمان زمین میاد و نه زمین آسمان. پس محذور ثبوتی نه. انما الکلام فی المحذور الاثباتی. ببینیم دلیل کل شیء لک طاهر اون کاسه غربی رو شامل می شود یا نمی شود. اگرم نشود میگیم خب دلیل نتوانی شامل می شود و الا مانعی بگو که اگر دلیل شامل می شود این کار بر مولا قبیح نبود. اینه میگه محضور در محضور اثباتی با شماییم، کاملا با شماییم. میگیم در ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود، کل را شامل نمی شود، به خاطر اینکه مخالفت قطعیه میشه که این علم اجمالی جلو میگیرد. بعض معین را شامل نمی شود که مثلا در این دو کاسه کل شیء لک طاهر فقط بیاد کاسه غربی را تنها شامل، معینا بگوید کاسه غربی پاکه اما کاسه شرقی را کار این هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجحه. و اینکه احدهما را بر سبیل تخییر جاری ام شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه مفاد کل شیء لک طاهر تعیین نه تخییر. گیر کرد آقا، حالا بیاد 10 ساعت با اینا سر و کله بزن تا اینکه چی جور ثابت کنیم که مفاد کل شیء لک طاهر تعیین یا تخییر. فرض کنیم که 10 تا کاسه داریم، تمام اینها مشکوک و نجاست، ملتفیدن یا نه، اصلا علم اجمالی در کار نیست. 10 تا کاسه رو اون طرف بگذار، کل شیء لک طاهر رو به اینها عرضه کن، این کل شیء لک طاهر کدام اینا رو شامل میشه؟ همه رو شامل میشه. معینا میگه این کاسه اول پاک، کاسه دوم پاک، کاسه سوم پاک. این کل شیء لک طاهر معنایش اینه. اما معنای کل شیء لک طاهر این نیست که از این 10 کاسه یکیش بر شما بلا تعیین پاکه. این دیگه مفاد کل شیء لک طاهر بگو گیر کرد آقا نی. از این جهت یکی را بلا تعیین شامل بشه این مفادش نیست، یکی را معینا شامل بشه بگو ترجیح بلا مراجعه. هر دو تا را معینا شامل بشه برخورد میکند با علم اجمال. پس محذور اثباتی داره نه محذور ثبوتی. و اما به حسب مقام اثبات فقد یقال، گاهی گفته می شود این که ادله اصول قاصرتون کوتاه است از اثبات جریان الاصل فی بعض الاطراف. کوتاه یعنی شامل نمی شود و الا اگر شامل می شود کدام مانعی نبود، ولی فقط شامل نمیشه چیکار کنیم آقا؟ لان جریانه فی البعض، برای اینکه اگر در کاسه غربی اصالت و طهاره جاری میکنی در زمینی که در کاسه شرقی هم جاری کرده، معنیش اینه که در کل جاری میکنی. این اگر شد خب کل ای که باطله. چرا باطله؟ باری کلا هر روز که کلا نپوشی خیلی قشنگ میفهمی ها، پوشیدی راستی امروز هم ها همونجا که چیزی هست فی کل الاطراف باطل. لأننا فرغنا، برای اینکه ما فارغ شدیم، نه به اون معنای فراغتی که در ذهن شما متبادره ها، او فراغتی که میگه بعد از 9 ماه و 9 روز فارغ شده، اونجوری حضرت عالی تا آخر عمرم فارغ نخواهی شدم، مراد از این فراغت یعنی از این مطلب خارج شدیم ها. لأننا فرغنا ان عدم جواز ترخیص، فارغ شدیم ما از عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعیه. یعنی کلا 3 تا احتمال آقا، اصالت و طهاره در مقابل این 2 تا کاسه ای که علم ایمان، یا در هر دو جاری میکنیم این احتمال، یا در خصوص غربی جاری میکنیم معینا 2 تا، یا در یکی به عنوان تخییر، هر کدوم رو که دلم خواست. این 3 تا، هر 3 تا احتمال باطله با اجازه شما. و جریانه فی البعض المعین، اینه که خواندیم ها درسته همین جاییم، و جریانه فی البعض المعین در کاسه غربی تنها معینا به قیدی که غربیه در این کاسه بالخصوص جاری کنم دون اون کاسه شرقی، خب این ترجیح بلا کما این که کل شیئن موضوعش در کاسه غربیه، کل شیئن موضوعش در کاسه هی باری کل، لان نسبت دلیل الاصل، دلیل اصل کدام آقا؟ کل شیئن مشکوکت طهاره، خب این هم کاسه غربی هم مشکوکت طهارت، کاسه شرقی هم مشکوکت طهارت، دلیل اصل کل من الطرفین انا نحن واحد. و اما و جریانه فی البعض المردد، در بعضی جاری کنم، بعضی که معین نکنم که شرقیه یا غربی، فی احدهما، این تحت عنوان احدهما جاری کنم، غیر معقوله، این معقول نیست. چرا غیر معقول آقا؟ اینجا بگو اون رو که از خارج گفتم. کی من همچو غلطی کردم آقا؟ چه گفتم الان در بچه این؟ منافع داره، مفادش این نیست. بگو مفاد اصالت و طهاره میگه هر شیئی که مشکوکه اون شی معینن برد پاگه، نمیگه که هر شیئی که مشکوک بود یکی از دوتا شی بر شما پاکه، اینه نمیگه ها. اگر اصالت و طهاره بنا شد شامل بشه میگه خب کاسه غربی که مشکوک و طهارته، پس چی میشه آقا؟ مفاد چی آقا؟ مفادش اینه که همون غربی پاکه یا نه، حالا که کاسه غربی مشکوک و طهارته یکی از اینها یا شرقی یا غربی احدهما بر شما پاکه، مفاد کلش این لکه طاهر چیه آقا؟ هی باری که خب پس چرا از اول نگفتی آقا؟ رفاقت رو به هم زدی کاملا، غیر معقول ازلا معنا للمردد، این معنا نداره که بگو احدهما بر شما پاکه، هر دو تا مشکوک و نجاسته ولی احدهما بر شما پاک، این معنا نداره. بله بکلمت اخرى انه بعد العلم بعدم جریان الاصل في كل الاطراف في وقت واحد، اگر بنا شد در هر دو معینا جاری نشود، يحصل التعارض، حاصل می شود تعارض بین اطلاق دلیل الاصل لكل طرفین. اخو اطلاق كل شيء لك طاهر، اطلاقش هم این فرد رو شامل بود هم اون فرد، این دو تا اطلاق با هم تعارض میکنن. و اطلاقه لسائر الاطراف، يحصل التعارض بين اطلاق دلیل الاصل لكل طرف و اطلاقه لسائر الاطراف. اگر بگم اطلاق كل شيء کاسه غربی رو شامله، از اون طرف اطلاقش کاسه شرقی رو هم شامله، این دو تا اطلاق با هم قابل جمع نیستن، برای اینکه اگر قابل جمع باشه معنیش اینه که مخالفت قطعیه علم اجمالی جایزه. وإطلاقه لسائر الأطراف ومقتضى التعارض التساقط، يعني إثباتا نتواني كل شيء لك معينا يكي يزن دوتارا شامل. وهناك اعتراض مشهور، در إنجا يكي اعتراض مشهورة كخاصة همون طهارة أحدهما را قفتن كل شيء لك طاهر بر أحدهما جاري می شود، منطقه از یک راهی که مفهوم کل شیء لک طاهر را از مردد بودن خارج کند و معین کند، ولی نتیجهش احدهما شود، اینم قدرت خدا می خواد ها. درسته یا نه آقا؟ و هناك اعتراض مشهور یوجه الى هذا البرهان، متوجه این برهان و حاصله اینه، ان المحذور الناجم عن جریان الاصول فی کل الاطراف. بله بله، محظوری که پدید آمده از جریان اصول در هر دو کاسه، یه ولو اطراف رو جمع گفته، برای اینکه گاهی اطراف علم اجمالی سه تا و ده تا میشه، شما همیشه در همین یه دانه مثال ما تطبیق کنیم، اطراف علم اجمالی اینجا چند تایه؟ دو تا، کاسه شرقی و کاسه غربی. این که در هر دو کاسه نشد اصل جاری کنیم، این ناجم از چی شد؟ از چی پدید پیدا شد؟ از مخالفت قطعیه عملیه علم، چون اگر در هر دو کاسه ما اصل جاری کردیم معنایش اینه که هر دو رو استعمال میکنیم، وقتی هر دو رو استعمال کردیم قطع پیدا میکنیم که اون نجس واقعی معلومه بالاجمال، اون نجس استعمال شده و این حرام. محظور همین بود یا نبود آقا؟ خب این محضور رو میخوایم برداریم، یک دانه سرطانیه، این رو میخوایم قطع کنیم. خب دو جور راهی قطع داره. یه راهی قطع اینه که حالا که اینجوری شد کل شیء لک طاهر از بیخ میخوابه، نه این کاسه رو شامله نه بگو. این یه راه. یه راهی دیگری هم داریم آقا، میگیم نه کل شیء لک طاهر هر دو تا رو معینن شامله، منتها اطلاقش از بین میره مشروط میشه. کل شیء لک طاهر کاسه غربی رو شامله به شرط عدم استعمال شرقی، و همین کل شیء لک طاهر کاسه شرقی رو هم شامله به شرط عدم استعمال بگو غربی. و اینجا مخالفت قطعی هم با اینکه در هر دو اصل جاری کردیم، اصل مشروط جاری کردیم، مع ذلک مخالفت قطعی هم چی لازم نه، برای اینکه حلیت هر کدوم مشروط شد به ترک دیگری. نتیجهش اینه که خب یکی رو باید، چون هر دو مشروطه به ترک دیگر، یکی رو باید ترک کنیم. هر کدوم رو ترک کردیم در اون دیگریش قشنگ اصالتو گیر کرد. خب دیگه چی میخوای آقا؟ ترک کن به جهنم. اگر هر دو رو ترک کرد معناش اینه که در هر دو جاری میشده، در هر دو جاری میشه، ولی عمل در عمل مخالفت نشد برای که هر دو رو ما ترک کرد. شما به ضد خود حرف زدی آقا. اینجا محظوری که پیش آمد از جریان اصول در کل اطراف، اون محظور چی بود آقا؟ هو ترخیص در مخالفت خطیه، چون در هر دو کاسه اگر برای اصل جاری کنیم، هر دو رو استعمال کنیم، نتیجهش اینه که اون نجس واقعی معلوم مخالفت شده. محظوری ما این بود. و هذا المحظور انما ينشا من اجراء الاصل، این که اصالت طهارت رو جاری کنند در فی کل من الطرفین مطلقاً، یعنی در عرض هم بگم کاسه شرقی پاکه و هم کاسه غربی، اینجا مخالفت قطعیه میشه. ای سوا ارتکب المکان مطلقاً یعنی چی؟ آقا مطلقاً اینه که در کاسه غربی جاری کو اصالت و طهارت، بگو اصالت و کاسه غربی پاکه به مقتضای کل شیء لک طاهر، سوا این که کاسه شرقی رو استعمال کرده یا استعمال نکرده، سوا اون ارتکب المکالفه طرف الاخر او اجتنبه، یا اون کاسه غربی رو شرقی رو استعمال نکرده باشه. و اذا الغینا اطلاق الاصل، خب اینجا باید ما این محظور رو برداریم. گفتیم که برداشتن محظور دو تا راه داره. راه اول چی آقا؟ اصلا در این دو کاسه از بیخ جاری نشه. یک راه، راه دوم اینه که اصل جاری میکنیم، اطلاق هر دو تا اصل را در هر دو کاسه مشروط میکنیم به ترک دیگری. باریکلا. و اذا الغینا اطلاق الاصل فی کل منهما لحالت ارتکاب الاخر، ما الغا کنیم مطلق بودن کل شیء لک طاهر را در کاسه غربی، ایره الغا کنیم اطلاقش را در هر کدوم باز برای حالت ارتکاب، که میگیم اگر کاسه غربی را، کاسه شرقی را استعمال کردی، کل شیء لک طاهر در غربی جاری نمیشه. پس کی در غربی جاری میشه؟ مشروط به این که اون کاسه دیگر را ترک. و اذا الغینا اطلاق الاصل، اگر ما الغا کنیم اطلاق اصل را در هر کدومشون برای حالت ارتکاب آخر، انتج اثبات ترخیصین مشروطین، نتیجه این میشه که در هر دو اصالت و طهارت جاری میشه، منتو اصالت و طهارت در هر کدوم مشروط به ترک دیگری، منوتون به ترک الاخر. و مثل هادا، خب اگر اینجوری شد هیچگاهی منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمیشه. میگم این پاکه به شرطی که اون مرتکب نشه. خب اگر اونو مرتکب نشدم، تنها اینو مرتکب شدم، این چی شد آقا؟ احتمالیه شد دیگه، قطعیه نشد. و همچنین میگم این پاکه به شرطی که اونو مرتکب، خب اونو مرتکب نشدم، اینو تنها مرتکب شدم، چی میشه آقا؟ وای باریک الله، هیچ گاهی منجر به مخالفت قطعیه نمیشه. و بله بله، و مثل هذا لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه، و يعني ذلك ان المحظور يندفع، و يعني قصد میکند این توجیه، قصد این توجیه چی آقا؟ اینه، میفرماید که اگر انگشتی آقای سر انگشتش سرطان شده بود، باید این سرطان از بین بره، درست یا نه؟ با عمل جراحی، امر دائره بین این که انگوش رو از همینجا ببرن سرطان رفته، یا دست رو از اینجا ببره بازم سرطان رفته. اقلائیان، اگر خدا اینا خواسته شما هم دکتر شدین، وای به حال امروز جامعه ای که شما دکترش باشین. خب آوردن پیش شما، شما هم خدا اینا خواسته دکتر، از کجا قطع میکنین آقا؟ بگو همین درست فرمایش ایشان دیگه. بله. و این محضور یندفع به رفع الید از اطلاق کل شیء لک طاهر، نه از اصل کل شیء لک طاهر، که بگم اصل کل شیء لک طاهر در این کاسه شرقی اصلا جاری نه، میگم جاری میشه منتها یک شرط بهش اضافه شده، جاری میشه به شرطی که اون دیگری رو ترک کنی، عملا ترک کنی. خیلی معقول، خوب حساب معقول. حکم ظاهریه نه حکم واقعی. طهارت واقعی که بهت خبر نمیده، میگه در ظاهر بهت حکم ظاهری به دست جاعل دیگه، هر طور که دلش بخواد جعل کنه. بله، الان به دست قانونگذار میتونه شما رو رئیس جمهوری کل کره زمین جعل کنه، با اینکه شما کجا و ریاست کل کره زمین. بله، در ربع غیر مسکون شما امکان داره ها، که بله بر حیوانات دریایی و بر همه اونها شما زعیم باشین، اما بر کل کره زمین خب مشکله ها. ان اطلاق الاصل فی کل طرف ولا يتوقف دفعه على اخذ على الغاء الاصل راسا، و این متوقف نیست برای اینکه این سرطان از بین بره، دست را از بازو قطع کن. چرا از بازو قطع میکنی؟ اصل کل شیء لک طاهر را نسبت به این کاسه بگذار، منتها مشروط کن. بگو اگر اونو مرتکب نشدی این کاسه بر شما کل شیء میگه من شامل میشه. به خاطر همین که مخالفت قطعیه، اون چی مقید لبیه دیگه، مقید عقلی، قرینه قطعیه عقلیه داریم که در هر دو کاسه در عرض هم بگو امکان نداره. احسن، اون وقت امر دائر بین این چیه؟ شما هم نماینده عقلا، حالا که در هر دو در عرض هم امکان نداره، به کلی دست برداریم بگو اصلا کل شیء لک طاهر، نه این شامل، نه این الالابد، یا نه شاملمون تا یک شرط بهش اضافه شد از این مقید عقلی، بگو کدامش خوبه؟ هیچ کدامش خوبه؟ ولا شک فی ان رفع الید عن شیئین من مفاد الدلیل، شکی نیست در این که رفعیت کنیم از یک مقدارکی از معنای یک دلیل، بله برداشتن از معنای یک دلیل، دلیلی که او دلیلم حجت معتبر، کل شیء لک طاهر، این لا یجوزو که دست از این دلیل برداریم الا لضرورتین، به مقداری که مخالفت قطعیه لازم نیاد، به اون مقدار باید دست از کل شیء لک طاهر بده. و ضروره خب مثال عرفیه دیگه، میگن و ضروره تقدر به قدر، قدر این رفع محظور چقدر؟ دست از اطلاق برداریم، نه دست از اصل کل شیء لک طاهر. و ضروره تقدر به قدرها، فلماذا لا نجری الاصل فی کل من الطرفین، در هر دو طرف اصل را جاری میکنیم، ولیکن در هر دو طرف مقیدن به ترکل آخر. نتیجه اینه که در عمل باید یکی را مرتکب بشیم، هر دو تا را مرتکب شده نمیتوانیم. تا اینجا اینم دلیل خوب، ولیکن بله اون وقت بر این اعتراض شده، اولین اعتراض از مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه است. ایشون میفرماید که محظور تنها مخالفت قطعیه نیست، بلکه همونطوری که ترخیصی در مخالفت قطعیه از مولا قبیح، ملتفیدن یا نه؟ ترخیصی چی؟ نه نشد. همونطوری که مخالفت عملیه قطعیه که عملا در عمل مخالفت بشه تکلیف یقینی مولا، اینجور مولا اجازه بده این قبیحه، و همچنین ترخیصش در یک ترخیص قطعی در مخالفت ها، نه در مخالفت قطعیه، بلکه ترخیص بگو قطعی در مخالفت هم قبیحه. اینجا درست عملا مخالفت قطعیه نمیشه، ولیکن ترخیص اشاره ترخیص قطعیه در مخالفت، نه مخالفت در ترخیص قطعیه در مخالفت. حالا بعد فردا میخوانیم انشاءالله دقتش را. بیان خوبی داره آقای خویی.